بسم الله الرحمن الرحيم سومین مبحثی که در سلسله مباحث بهش پرداختیم بحث مراتب و مدارج دین بود که از مباحثی است که در مسائل مختلفی که در آینده هم بهش خواهیم پرداخت مورد نیازه و به همین دلیل هم به شکلی جداش کردیم که ابعاد مختلفش رو بررسی داشته باشیم. عرض کردیم که دین را می شود به لحاظ مرتبه‌ای به اقسام و مراتبی تقسیم کرد. در از شاید که چیزهای جدید اونها این بحث زیاد مطرح میشه که مثلا بعضی همین کسانی که تو این بحث ها مقاله نوشتن حرف زدن میگن اسلام یک و اسلام دو و اسلام سه، اینجور تعابیر به عنوان اسلام یک و اسلام دو و اسلام سه این تعابیر آمده که حالا ما به عنوان مراتب دین اینجا بحث کردیم به استناد ادله اونها خواستیم ببینیم این مراتب چه نسبتی با هم دارن. خب در این مراتب گفتیم که یک مرتبه دین ثابت و در نفس الامر انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم و آیات و روایاتی که نشون میده که به هر حال دین یک حقیقت واحد کامل ثابت در لوح محفوظ و فی علم الله. بعد اون دین میاد در مرتبه دوم که دین نازله، که دین نازل من اینجا البته یک کمی نوشتم اینجا با اونی که اینجا قبلا نوشتم یه تغییری دادم. حالا ما اینجا اینو دو مرتبهش کردیم در نوشته اینجا این رو به دو مرتبه یعنی داشتیم دین ثابت که دین نفس الامری و حالا این ثابت که نفس الامری دین نازل بر پیامبر که نسبت به پیامبران تبع این کامل بود و دینی که با ائمه به صورت تفصیلی کامل میشه، دین ناظر و پیامبر ساخته و دین از طرف که کامل با اسرار نبوت و ولایت به طور تفصیلی. این را حالا ما قبلا یک مرتبه میدونیم این را این شده حالا این را مرتب خیلی فرق نمی کنه البته منتها تفاوت دیدگاه شیعه و سنی اینجا مهمه که در دیدگاه اهل سنت در حقیقت ما اونی که داریم دین ثابت نفس العبدی داریم و بعدم دین نازل بر رسول داریم و تمام، یعنی هر چه بود دست ایشونه و سنت و احادیثشون رو تمام میشه میگه. اما در شیعه نازل بر رسول هست که با ولایت تکمیل میشه و تفاصیل دین در اختیار اولیای الهی که بخشش حتی برای بعد از زمان ظهور هم باقی مونده اونجا. این حالا یه تفاوتی است که در اینجا فرق شیعه و سنی در واقع همینه. این رو اونها همین میدونن، این مرتبه دوم را این میدونن، ولی ما این مرتبه دوم را در واقع این تکمیله ای هم داره که میشه و از آنها مرتبه دوم مثلا جدا شد. این چیزیست که تفاوت شیعه و سنی در واقع در اونجا در هر حال حالا اگر این را مثلا یک بگیریم این را دو بگیریم و این در واقع این بخش را دیده بگیریم و وقتی که اضافه میشه که به نظر میاد آن جدا کردنش هم معنی نداره، برای اینکه اهمیت تفاوت نگاه شیعه و سنی رو اینجا نشون میده. تا وقت بعد هم گفتیم یا دین ابلاغی هست که اون چیزی که در خود عصر پیامبر و ائمه بر مردم ابلاغ شده که طبعا در این از دین ابلاغی هم دیدگاه شیعه و سنی تفاوت خودش رو نشون میده همونطور که قبلا عرض کردیم. بله اونا دیگه فکر همین هست دیگه همین رو بله حالا ببینید میزنن که اینا مشکل این بحثا همینه که خیلی همچین بحثای منظری نیست که یه جای بگیم نوشته شده ولی چرا تندازه این هست در بحث قرآن این مراتب یه مقداری مطرح هم هست در علوم قرآن و اینها که قرآن در روح محفوظ بعد نازل شده با ظاهر داره باطن داره اینها به این شکل ها یعنی همه مباحث پراکنده است که به دلیل تماس معارف ما با شبهه ها و پرسش های جدید این بحث ها اصلا مطرح شده و البته بی سابقه هم نیست یک زمینه سابقه هم در سنت گذشته ما داره برای این شکل این جهات شبا خیلی شیعه و سنی فرقی نداره بله اینجاش که فرق داره عرض کرده ما اونم حالا کسی میخواست میتونه جدا بکنه که بگه ما یه نزول به اصطلاح دین واقعی تام اونجا داریم یک نزول اثر ناقص داریم که در طول تاریخ انبیا بوده بعد یک نزول تام داریم و با توجه به دیدگاه شیعه در حقیقت ما یک نوع تکمیل تفصیلی هم در بیان ائمه در اون وجود داره به ذهنم اینو مطلبشو که قبلا گفته بودم به ذهنم میاد که میشد اینجوری هم حتی تفکیک کرد مطالب دیگه نکردیم خیلی فرقی هم نمی کنه دو اگر بخواهید هم میشه اونجور تنظیمش کرد به هر حال بله از شب که اینم در حقیقت دین نازل و دینیست که در وجود ائمه تکمیل میشه و تا اینجا در حقیقت ما گفتیم که این دائره ها بر هم منطبقه دائره اون چی که بر رسول و بر ائمه واچه شده این بر هم منطبقه البته اینو تفکیک بکنیم یه کمی تفاوتی هم درش پیدا میشه که واضحه دیگه من خیلی به اون نپردازم و بعد میاد دین اونی که مثلا پنجم خرابیه دین باطله که محصول از دین باطل اونی که باطل شده به متأخران از عصر امامت و ولایت و یا اونهایی که در همون عصر فاصله مکانی و اینها داشتن یعنی برای اونهایی که فاصله مکانی و زمانی از مبدأ ابلاغ دین دارن این مقصوده این دین واصل از شاید که با ما گفتیم که این دین واصل نسبت به دین ابلاغی در حقیقت اوخس مطلقه و بخشی از اون واصل نشده دلائلی هم ذکر کردیم که به این شکل من نوشتم حالا به شکلی گفتیم که در اینجا عدم وصول به خاطر اینه که به طور کلی متون گاهی از دست رفته در روایات نه در قرآن یا اینکه قرائن همراه با متون از دست رفته یکی از این دو صورته علنش هم یکی همون روند طبیعی افتادگی و اینها و ضیاع هست به خاطر فاصله زمانی و اینها یکم تحریفات و تضییعات عمدی و دست و از شرط که اینها یکی هم طبیعه یکی هم عوامل خاص تضییعاتی که بر اونها وارد می شده یکی هم سوء فهم هایی که احیانا در کار بوده و یکی هم نقل به معنا که خود اون یه مثلا راهی آسیب می زنه عملا به این امر اینا عواملی بود که آنها به نحوی دیروز بحث شد خب از شاید که بله اینم را این نکته هم خب خیلی واضحه که بله حالا اون جمله بحث هم ما بیاریم دین مفهوم و مکشوف دین مفهوم و مکشوف دین مفهوم و مکشوف یعنی در واقع اون چه که از همین دین واصل و متون واصل ما فهمیده این عالمان ما و مشتهدان ما اون را فهمیده این همون است که تو بعضی از مقالات بعضی روشن فکرها و نویسندگان گفته میشه اسلام یک و اسلام دو اسلام یک یعنی همون دین واصل یعنی اون چیزای قبلی اسلام دو یعنی اینی که مجتهدان فهمیدن عالمان دینی فهمیدن و این رو ثبت و ضبط کردن که بعضی هم اینجور تعبیر یک و دو که دارن مخصوص همین یک اون مراحل قبله اون تفکیک شده نیست اون مراحل همجوری میگن یک و دو یعنی اونی که ما فهمیدیم و علمای ما و دانشمندان ما آن را فهمیده هم. این هم اثر از که مرحله دیگری که اینجا بودید نکاتی که اینجا ما در اون بخش باید حالا بهش بپردازیم چند تا نکته هست. یکی این که خب ابلاغ در اینجا در مرحله چهارم ابلاغ داریم که شأن پیامبر و ائمه پیامبر و امام ها ابلاغ به این معنا داریم ابلاغ داریم یکی ابلاغ داریم که شأن ائمه یکی ایثار داریم که حالا ما تعبیر ایثار میکنیم که ایثار این متون شأن محدثان و راویان هست محدثان و راویان اونایی که برای ما به صورت حالا بعضی چیزها روایت شده برای ما به صورت مثلا متواتر مثل خود متن قرآن که عموم مسلمان ها به عنوان راوی متن قرآن هست و در اخبار هم بعضیش به صورت محدثان به صورت متواتر نکنن بعضیش هم به صورت اخبار مستفید و واحده این شأن اونها ایثار و واسطه در ابلاغ متن و یکی هم اجتهاد که این مربوط به مرحله ششم این مرحله چهارم این مرحله پنجم این مرحله ششم که در اینجا اجتهاد کار فقها و البته دانشمندان اسلامی حالا به معنای عام تعبیر نه فقط فقیه و مدار دانشمندان که در حقیقت کار اونها این است این مرحله ششم را میکنن یعنی در واقع از اون مواد خام را در اختیار میگیرند و با اجتهاد خودشون چیزهایی را از اون استخراج میکنند و چه حالا برای خودشون چه برای دیگران این مرحله ششم نسبت به مراحل قبلی طبعا علل اصول میتواند از شبت که باز اون خصوص یعنی دائره به یک معنا مطلق به یک معنا منبعی نسبت به این دوتا به معنایی که مطلق علت چی نکرد اون چی که واصل شده است در متن قرآن و در اخبار و احادیث و به ما منتقل شده معلوم نیست که از طرف همه اونها مورد فهم و کشف قرار بگیره تا دیگه اینجور نیست و رضا خیلی از چیزها ممکنه در متن قرآن و روایات باشه که مورد اجتهاد قرار نگرفته باشه یا اگر اجتهاد میشه نتونه شخص در مقام درستی به اون واقع مسئله پی ببره و لذا دین واصله در متون اصلی کتاب و سنت معلوم نیست همش مکشوف ما بشه ممکنه بخش هاییش مکشوف ما نشه کما این که ممکنه حالا ما یه چیزهایی را خارج از دین باشه فی الواقع ولی ما اشتباهی بفهمیم و به دین نسبت بدیم ولی ازای اجتهاد با اون چه که در منابع و متون آمده یه حالت منبعی داره گاهی ما را به واقع میرسونه گاهی یه چیزی وجود داره که ما را به اونجا نمیرسونه گاهی هم یه جایی میرسیم که در واقع نیست ولی ازای چیزهایی حالا اون که میتونه اجمالا بگیم اینه که یک عمومی ممکنه در دین واصل باشه که در دین مکشوف و مورد اجتهاد در اختیار ما قرار نگیره
بله
از اون طرف این در واقع چیزهایی اونجاست که اینجا نمیرم یعنی این طرفش برای ما مهمه که یه چیزهایی وجود داره اونجا که ما بهش نمیرسیم حالا یه چیزهایی میرسیم که اونجا نیست خیلی اهمیتی نداره
نه
دیگه دین نیست دیگه آره بلزا درستش همون وقت مطلقه در واقع یعنی چیزهایی هم همونطور که یه چیزهایی در ابلاغ بود که واصل نشده بود چیزهایی هم واصل شده به لحاظ متنی در دسترس قرار گرفته موادش اما فهم مجتهدان نتوانسته اون رو کشف بکنه اجتهاد به اون دسترسی پیدا نکرده بلزا این هم به نحوی اخص میشه و مواردی ممکنه که وجود داشته باشه که ما با اون دسترسی پیدا نکنیم این یک مطلبه. پس بنابراین در مقایسه این دوتا این میشه باز اثر. اون دو سه دایره اول برای هم انطباق داشت، ولی از اینجا دیگه میشد، اینجا میشد به نهی اخر، این هم به نهی اخر، این هم به نهی اخر در قبلی. و نتیجه این است که اون چی که با اجتهاد در دسترس ما قرار میگیره، نمیتونیم بگیم که تمام اون تمام دسترسی پیدا میکنه به تمام اون چی که بر رسول و پیامبر وحی شد و نازل شد و در دسترس اونها بود، بلکه ممکن است بخش هایی از اون و طبعا واقع هم شده بخش هایی از اون در دسترس قرار نمیگیره.
همیشه اون دین نفس همیشه دین ثابت این دین فهمش
یا مکشه این تغییر که نمیدونم یعنی چی این تغییر، یعنی دین که متغیر نیست، دین که ثابته، دین مکشوف. بله از این حیث که در یه مواردی اجتهاد ممکنه تحول پیدا بکنه، عوض بشه، خطا بکنه، بله، ولی اون در واقع احکام ظاهری و اجتهادات ظاهری است که متغیره، نه اونی که واقعه. اینجا چند نکته رو علاوه بر این رابطه نسبتی که عرض کردیم، چند نکته رو در تکمیل این بحث باید اشاره بکنیم. یکی اصل عرض شود این که این پدیده اجتهاد یک پدیده متکامل، این چند نقطه که داره بعدی بشاره بشه. اجتهاد یک مانده میدیم مخلوم فقط از صرف نیست، بخشای دیگه پدیده متکامل و تدریجی. اجتهاد امنی نیست که بگیم که در یه حدی این اجتهاد شد و اینا رو فهمیدن و تمام شدن. واقعیت ملموس اینه که یک فرایند متکامل، تدریجی و بحث دهنده هست. اجتهاد تدریجی متکامل و تدریجی، اجتهاد بحث دهنده معارف در طول زمان همجور تکامل پیدا میکنه، به مسائل جدیدی دسترسی پیدا میکنه و از طرف که و اجتهاد هم بنابرای نظر شیعه اون ندیده ما اتحاد تصدیل نداریم تحت تصدیل همون نظر این مخطقه که این تحت تصدیلیش هم عدتش اینه که قبلا گفتیم لکل واقعت این حکم عندالله و اون تابع تغییرات چی نیست. من یکی از چیزهایی که اونجا زیل اون حالا حاشیه برم برمیگردیم بر اینجا در اون بحث لکل واقعت این حکمان که مسئله دوم ما بود و از شاید که و حتی اون مسئله اول که میگفتیم دین یک نوع جامعیت داره، متن قرآن و همه اون چی که برای سعادت مؤثره در اون منتبیه، یک نکته که در ذیل اون باز تأکید بکنیم همون و توجه بدیم به مسئله تخطئه و تصویب دو نظریهی که در اصول وجود داره، تخطئه و تصویب و تفاوتی که بین از شبت که حالا شیعه و گروهی از اهل سنت با گروه دیگرشون داره، با مصوبه داره، با اون اون بحث از آثار همون مطلب لکل واقعت حکمانه. اینو ما اون وقت جایی بود که مثلا یه مقدارم بیشترم بهش پردازیم، ولی چون حالا کم و بیش اینجا اونجا بحث شده فقط پرانتز رو باز کردم که این بحث رو در ذیل لکل واقعت حکمان قرار بدید. حالا دوستانی هم که کار میکنن پیاده میکنن میستن اونجا باز اونای خود یک عنوانی بهش بدن، ذیل لکل واقعت حکمان. ببینید ما وقتی میگیم لکل واقعت حکمان، هر پدیده ای در عالم دو تا مطلب اونجا بایستی بهش اشاره بکنیم که اشاره نکردیم، خیلی سریع گذشتیم، یکیش یکیشم اشاره نکردیم، یکی همین بود، همین هست که وقتی میگیم لکل واقعت حکم عندالله که ما این رو اثبات کردیم، لکل واقعت حکم واقعی اولی عندالله، یعنی در مرتبه نفس الامر که بعدم ابلاغ شده اون ثابته. یکی از لوازم اون یا حالا نکاتی که باید در تکمیل اون افزود اینه که اون حکم واقعی ثابت، اون حکم واقعی که بر روی هر امری سوار شده اون ثابته و با اجتهاد و تغییر رأی افراد اون تعیین یا تغییر پیدا نمی‌کنه. این نکته یکی از مسائلی که زیل اون باید بهش اشاره بشه، گرچه تفصیلش به یه نحوی در مباحث دیگر ممکنه بیاد. یکی اینه در اونجا، یکی هم اشاره هم کردیم به قضیه اون فرمانش مرحوم شهید صدر که قاهر منطقه الفراغ بودن. اونم اشاره نمیدونم چقدر اشاره کردیم بهش. اونم به هر حال یک امریست که در ذیل اون باید بهش توجه بکنیم که منطقه الفراغ مرحوم شهید صدر اگر مقصودشون اون باشد که حوزه مباحات حکم نیست، عدم الحکم، ما به نظر میاد که نه، عدم الحکم اونجوری نیست، اون تشریع شرعی اباحه ها مباحات. و اگر مقصودشون اینه که به هر حال منطقه فراغه یعنی حکم الزامی نیست، اون وقت مطلب درستیه. پس مقصود ایشون که گفتن منطقه فراغ تو اقتصاد اونا خیلی روی این مانور داده ایشون، منطقه فراغ یعنی منطقه آزاده. این آزاد بودن اگر مقصودشون این است که در حوزه مباحات اصلا ما حکم نداریم، نه اینجور نیست، حکمه. اما اگر مقصود و درست نیست، اما اگر مقصودش این باشه که حوزه مباحات فراغ از حکم الزامی است، این اثرات که خب مطلب درست نیست. به خصوص که یه نکته این است که مقصود اونها اگر اباحه به معنای عام باشه اون وقت مستحب و مکروه هم رو میگیره که اون وقت اشکالش بیشتر هم میشه. این هم دو تا مطلبی بود که زیل اون جای بحث بیشتری داشت که ما اون وقت خیلیش نکردیم. حالا ضمن اون حالا یادآوری داشته باشید تا ببینیم در آینده اگر لازم بود بحثای بیشتری هم پیرامونش خواهیم داشت. خب برگردیم به بحث خودمون. نه حکم ثانوی همون عناوین کلی ثانویه تو عالم نفس الامر هم هست، اون به لحاظ مصداقه. و الا همون که اگر اصلاً که اصرار از ضرورات تبیح المحظورات، خود این قاعده نفس الامری در اون عالم هم ثابته. و اون نفس الامری که میگیم همه احکام و عناوین و حقایق تک توصیفی و تجویزی همه رو میگیره.
این اصلا
ثانوی
در
نفس الامری وجود نداره؟ دارم میگم داره، دارم میگم داره، احکام نفس الامری هم تو عالم وجود داره. راجع کردی؟ اونا هم هست، همش هست، اونا که بحث تطبیق نیست. حالا مرتبه فعلیت و تنجیز میگیم که تفاوت پیدا میکنه، و الا در اون عالم همه اونا بحث مصداق نیست، تشریعات الهی همش در کنار هم جمعه. عقل نمی‌کنه همه لیس علیکم فی الدین من حرج، نمی‌دونم لا ضرر ولا ضرار، از ضرورات و بیه المحظورات، این که از صلات واجبه، اینا همش در اون عالم ثابت و ابلاغ هم شده، نازل شده و ابلاغ هم. خب حالا این پس پدیده اجتهاد یک پدیده متکامل و تدریجی و بست هم میده به تدریج. و نوع اینم چی، و نکته دیگری هم که در باب اجتهاد باز بهش توجه داشت این است که هر چهار که خب این بحث دهندگی اجتهاد که اجتهاد یا معارف رو بحث میده، این یکی از این علل داره. اینم من به اختصار به این نکته اشاره بکنم، یا به خاطر این است که چطور میشه که با اجتهاد ما به معارف جدیدی میرسیم که قبلا در دسترس نبوده. این دلیلش حالا دلائل ثانوی و اولی داره، من به بعضی از این ادله اشاره میکنم. یکی از ادله این که با اجتهاد میشه حرفای جدیدی رو فهمید از متون دینی، یکی از ادلهش این است که ارشاد که پرسش های جدید مطرح میشه. یعنی تا وقتی که بشر این پرسش ها براش وجود نداشت، این متن نمیتونست به شما با شما بیشتر از این سخن بگه. ولی چون پرسش شما بست پیدا کرد به خاطر تحولات زندگی، این بست زندگی و طرح موضوعات جدید و پرسش های جدید موجب میشه که مسائل تازه رو بشه از دین استخراج کرد. نه اینکه در دین نبوده، در دین بوده، ولی به دلیل اینکه ما نمیفهمیدیم، موضوع نداشتیم، پرسش نداشتیم، نمیشد از این چیزی رو دریافت کرد. و وقتی که از شبت که به اصطلاح زندگی تحول پیدا کرد و پرسش های تازهی مطرح شد، اون وقتی چیزهای منتبی در این متن کشف میشه با اشتهاد. این یکیش همون طرح موضوعات و پرسش های جدیده. یکم از علل اشتهاد بحث یابنده یا بحث اشتهاد نسبت معارف دینی، رشد به اصطلاح روش ها و پیشرفت روش شناسی اجتهاده. چون بالاخره اجتهاد یک شیوه میخواد، با یک شیوه و روش ها و به اصطلاح دام های انسان میره تو متون قرآن و احادیث و چیزایی رو به دست میاره. تو اون زمان بعضی از این روش های چون روش های ناقص بوده نمیشده چیزای جدید رو به دست آورد، ولی چون روش عقلی بشر رشد پیدا کرده میتونه حرفای تازه‌ای رو از این چه دست بیاره. پس عامل اول این است که موضوعات و پرسش‌های جدید بر دین عرضه میشه و لذا معارف تازه‌ای هم کشف میشه. و عامل دوم اینه که نه، من نمیگم حتما موضوع هم جدیده، همون موضوع قدیم هم هست، ولی چون روش ما تکامل پیدا کرد میتونیم چیزای جدیدی را، اصول ما پیشرفت پیدا کرد، روش تحقیق ما بحث پیدا کرد، میتوانیم چیزهای جدیدی را ازش بفهمیم. این اینه که توی عالم علم و عالم تکوین هم همینه. توی این عالم هم اتم و هم نانوتکنولوژی و نمیدونم همه این مسائل قدیم همیشه توی این متن عالم بوده دیگه، منتها چون روش نبوده و دامی نداشته که با او بتونه اینا را سید بکنه، خب میمونده. حالا که روشش پیشرفت کرده داره حقایق بیشتری. نسبت ما هم با قرآن و احادیث همین نسبته. عامل اول اینه که پرسش و موضوع جدید میاریم، اون بحث پیدا میکنه. عامل دوم اینه که با روش های نو و متکامل عرصت که ما مطالب جدید رو میتونیم به دست بیاریم. و عامل سوم هم که به نحوی میشه اون رو جدا کرد، اصولا بلوغ عقلی بشره، نه فقط از نظر روشی، از نظر توانمندی عقلی و گنجینه فهم و عقل بشر وقتی بیاد بالاتر، یه بلوغ بالاتری پیدا بکنه، طبعا چیزای جدید رو میتونه پیدا بکنه. این سه تا عامل اصلی است که اجتهاد میاد بست میده. بله، اینجا نوشتم فهم در آخر زمان تکامل می‌یابد. این همون چیزیست که در روایات آمده، در روایات آمده ذیل آیات آخر سوره حدید و در مورد سوره قل هو الله مثلا آمده که اینها اقوامی در آخر زمان میاد که اینا رو می‌فهمند، اقوامی در آخر زمان میاد که اینا رو می‌فهمند. و این که اقوامی در آخر زمان میان می‌فهمند به خاطر اینی که روششون تحول پیدا میکنه، یا به خاطر این که در فهمشون یک فهم متکامل تری شده و میتونه این رو بفهمه. ببینید، خب اقرب و الیکم من حبل الورید، خب اقرب و الیکم من حبل الورید یه فهمی اون زمان میتونسته داشته باشه و الان میتونه یک فهم دیگری ازش داشته باشه، به خاطر این که فلسفه روش پیدا کرده، اصلا توانمندی بشر بالاتر رفته در تصویر چی. مثلا ببینید، یه وقتی در حوزه‌های ما وحدت شخصی یا تشکیک وجود در حد کفر تلقی می‌شده، اصلا نمی‌شد بفهمید، ولی بعد که پیش میره ذهن می‌بینه که نه، اصلا این با کفر اصلا خیلی فاصله داره، با تکامل فکر بشر میاد همون وحدت شخصی رو جوری می‌فهمه که اصلا هیچ تقابل و تضادی هم با دین نداره، بلکه میگه اصلا دین یعنی اینو از خود دین می‌تونه بفهمه و همون رو تفسیر دین قرار میده. به هر حال اینا نکاتی که اینجا وجود داره، این سه تا عامل اصلی اینجا وجود داره.
در آخر زمان که خود قرآن هم میتونه
همون از خود قرآن میفهمه که چرا میتونه بفهمه؟ یا به خاطر اینه که ذریب هوشی و استعداد بشر رشد پیدا کرده، اینی که فرد مراحل رشد داره، جامعه هم در طول تاریخ مراحل رشدی را طی میکنه، همینطوره دیگه. چرا؟ نه از واقعا نسبت به روایات هم داره این مطلب که ربه ها. اون نکته بعدی من نوشتم اینجا اینه که در مورد قرآن داریم که قرآن هر زمان، این یک اصل در قرآن، این هم یه نکته ایش که باید مستقل کار کرد دیگه. قرآن یک حقیقت گنج نهانی که دائم میتواند مطالب جدید ازش استفاده بشه. ظاهره عمیق و باطنه عمیق، لا تدرک و عجائبو و لا تفنا غرائبو. اینا در لهجه بلاغه داره و در روایات معتبر این اتفاقه آمده، چون ما رو طول میکشه نوارد این تفاصیل روایتناش نشدیم، ولی اگر کار مکتوبی بکنیم با دوستان رو این کار بکنن. ببینید یک مطلب اینه که راجب قرآن همین در واقع اجتهاد رو این شکل منبع اجتهاد هم دربارش این مطالب آمده. اون متنی که میریم سراغش و اجتهاد با او کار میکنه، درباره اون متن آمده که این متن باطنه عمیق، لا تفنا عجائب و لا تدرک نمیدونم چی، و این یک منبع بی پایانی همونطور که از بحث بطن قرآن هم استفاده میشه. و اون بطن هم که آمده، بعضی از مدارج بطن اختصاص به ائمه داره، بعضی از مدارج بطن همونیست که در طول زمان بطن میاد میشه ظاهر. یه نظریه داره، حالا اینو حرفا تو دستو میشه ولی ببین نداره. ببینید معلوم علامه داره که در محکم و متشابه، حتما در المیزان دیدید محکم و متشابه تا قبل از معلوم علامه، حالا قبل از ایشون هم کسانی میگفتن، ولی اون نظر رایج این بوده که آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه با یک خطکش، اینا از هم جدا میشه، اینا محکمه اینا متشابه. معلوم علامه این تئوری رو عوض کرده و حداقلش اینه که فی الجمله میگه اینا نسبی، یعنی یه چیزی ممکنه برای یکی متشابه باشه، برای یکی بشه محکم، در یک عصری متشابه باشه ولی در عصر دیگه بشه محکم، تنهایی متشابهه ولی به انضمام آیه دیگه میشه محکم، از باب هم تفسیر آیات با آیات، آیه با آیه. ولذا حالا من نمیگم کلا اینطوره، من خودم این توجه رو به طور کلی قبول ندارم، فکر میکنم یه جایی آخرش متشابه، ولی فی الجمله میشه اینو پذیرفت که محکم متشابه در یک حدی نسبیه، یعنی برای به تفاوت افراد، زمانها و موقعیتها و قرائن اینا میتونه محکم بشه متشابه و بالعکس متشابهات بیاد بشه محکم. حالا دین هم بطن هم همینطوره، یه بطن مطلق داریم و یک بطن نسبی داریم که میتواند ظاهر بشه. متشابه هم اینطوره، متشابه مطلق داریم و متشابهی که میتونه با اجتهاد و تلاش مفصلان بشه محکم. این نظریه است که در جای خودش، من عقیده خودم اینطوره که متشابه مطلق داریم و متشابه نسبی، بطنم بطن مطلق داریم و بطن نسبی. اون وقت اجتهاد همون کارش اینه که متشابه ها را در اون جایی که نسبیه میکنه محکمش میکنه، بطون مخفی را میاد ظاهرش میکنه. این در مورد خود قرآنه که اصلا قرآن یک حقیقتی است که در مرتبه واصلش و ابلاغیش و نازلش اینا بنابراین که تعریف نیست یکیه، در مرتبه مکشوف و اجتهادی و کشف دلالاتش حالت نسبی داره، یعنی حالت تدریجی و تکاملی داره، و علتش هم اینه که اون منبع، منبع بی پایان و ذخیره پایان ناپذیره و هر چقدر روش کار بشه میشود حقایق جدید رو به دست آورد. این در مورد قرآن هازا به نسبه علم کتاب هم قرآن بله؟ همه چیز رو گفته، همون جور که در اون بحث قبلی گفتیم گفتیم که تا اونجا چون بطن مطلق هم داره، یه بطنایی داره که ما دسترسی بهش نداریم و اگر در اخبار و روایت هم بوده احتمال زیاد داره از این جهته، ولذا در قرآن همینطوره، در قرآن این فاصله این درجات خیلی به هم نزدیکه ولی به دلیل اینکه قرآن یه بطل مطلقی داره که در دسترس قرار نمیگیره و بخشی هم در روایات اومده که احیانا ضایع شده به دست ما نرسیده، از این جهته که میگیم دایره وصول پایین تر از اون بلوغ
ماده امتره، ولی این مکشوک
آره دین مکشوک که قبلا با زیختر قطعا زیختر
آره
دیگه از کدام دیگه به این در قرآن واصلش با اونی که ابلاغ شده یکیه به لحاظ مد، منطقه مفهومش ممکنه کمتر از واصل باشه و دائما بحث پیدا میکنه. اما در سنت که بیاریم وقت داستان به همون شکلی میشه که واصل سنت هم اینگونه نیست که ابلاغ شده که قبلا هم توضیح دادیم. این به نسبه الی کتاب القرآن. اما به نسبه روایات اونجا هم اتفاقا همینطوره، برای اینکه در باب روایات هم اولا داره که کلامنا صعب مستفعه، باز تعبیر دیگه داره که کلام ما هم محکم و متشابه داره، باز در روایات دیگه داریم که کلام ما ظاهر و باطن داره، و علاوه بر این دلالات که حالا اینا با همه روایات استنتاج اجراءاتش هم انجام بشه، روایاتی هم داره که ربها بل فخن الی من هو افقهنه، این هم روایت معتبره که در جلد 18 وسائل آمده، همونجا که ترغیب کرده به حدیث و نقل حدیث اون چه هم داره. من اینجا اینم رو باز در حاشیه بگم که گفتیم اون نقش محدثان، اون نقش فقها ها، روایات و آیات هم که برید ببینید در باره قیام را ائمه میگه و ما علی رسول الا البلا، یا ائمه نقششون ابلاغ بوده. در مورد محدثان ترغیب به حدیث و نقل و روایت و اینها وارد شده، در مورد فقها ها و دانشمندان هم اون ترغیبی که به فهم روایات شده، به استنباط از روایات شده و به ترغیبی که به مراجعه مردم به فقها ها و اهل نظر در روایات شده، اینم هر کدوم خودش طایفی از روایاتی داره که اون رفته. خب اینم به هر حال یه بحثه که اجتهاد یک پدیده تدریجی متکامله و بحث میده و این همون چیزیست که میتواند اون همه دایره‌های قبلی میگفتیم دین هی زیق شد، اما اینجا میگیم که با اجتهاد در واقع در عصر غیبت دین میتونه بحث هم پیدا بکنه. البته این بحث یک بحث ظاهری که گاهی با واقع مطابقه گاهی هم با واقع مطابق نیست، معمول نظریه تخته رو باید گفت که اجتهاد، ولی فی جمله قطعا اجتهاد در طول زمان به حقایق جدیدی دسترسی پیدا میکنه و طبق همین روایات حالا چه در بحث های فقهی چه در بحث های کلامی و به اصطلاح معارفی در حوزه های دیگه، اصلا اون فهمی که از تفاصیل مثلا اجتهاد و چه توحید و خیلی از معارف پیدا شده، این قبلا نبوده واقعا و اینا بعدها پیدا شده. و البته اجتهاد نظریمون همون نظریه تخته است که ربما ینطبق علی الواقع و ربما لا یؤدی الی الواقع. نه آخه این هرچی هم بحث پیدا بکنه همون واصله، چون یعنی با بحث او دایره وصول هم بحث پیدا میکنه، ولی تو متن منتدی بوده، این داره ایضاحش میکنه، از اون اجمال به تفصیل در میاره. اگر اون وصول و وصول اجمالی بگیریم بله این منبج میشه، ولی چون وصول با این در واقع چیز جدیدی رو که نمیاره از لحاظ منبع اصلی، بلکه اون فهم او رو بست میده، ولی به نحوی میشه گفت همون مطلقه. خب حالا این انشاءالله از بحث‌های سال در اصول اومده، ما هم شادی به نحوی در جای بحث بکنیم که اصلا نقش عقل چقدره. نقش عقل با اون گسترشی که تو مثلا جای دیگه بحث کردیم، مثلا از سوال جوادی فرمودن به نظر میاد که مثلا با اون شکل درست نیست و به یک معنای درستش هم اون وقت خیلی دامنه بحثش نسبت به معارف دینی دستش باز نیست، ولی به هر حال در هر دایره‌ای که عقل و حجت دونستیم طبعا عقل هم مثل بخش‌های دیگه همین نقش رو داره دیگه، بحث میده معارف رو.
ما
راجع به عقل انشالله بحث‌های جامع و مبسوطی خواهیم داشت که بحث خواهیم کرد. بله؟
این در بحثای قرآن ها بنابراین که قرآن آیات قرآن قدر استرن و زمین دلالت
در
روایات رو هم برعکس شده
میزنون
در دلالت و زمین دلالت وقت مدرد فرماشی شما میگه که چیگوری ما رو
نه اون جمله ایست که حالا تقریبی است، جمله صد درصد درست نیست. اولا در قرآن که میگه قطعی و دلاله، قطعی و سند و زنی و دلاله مطلق نیست، قطعی و سندش مطلقه ولی زنی و دلاله نه. در قرآن صراحت و ظهور و اشعار همش رو داریم، هم نفس داریم هم ظهور داریم هم اشعارات داره قرآن، یعنی برداشتاری اشعاری اینجوری ولی تو کلی میتونه. در روایات هم که داره قطعی و دلاله و زنی و سند، اون هم هیچ کدومش تام نیست، فعل جمله اینطوره. ولی روایات زنی قطعی و سند داریم، روایات متواتر، همونطور که در دلالت روایات هم گاهی قطعیه و خیلی از موارد در یه دایره خیلی وسیع ظهوراته نه قطعیه. ولی اون قاعده یک بیان تقریبی است که فعل جمله درسته، یعنی بیشتر در اونجا تاکید اینه که قرآن سندش چکش مخور نیست، سندش ثابت، ولی در روایات علل اصول میشه سندش رو جایی چه باشه، ولی این فعل جمله است نه کلی. ارشاد که این هم مطلب دیگری که در اینجا چند از همین بیان این بله اون وقت اونی که اینجا مطرح میشه با توجه به اینکه ما نظریه تخطئه را داریم و اجتهاد را نمیگه خودش چیزی جدید درست میکنه، بلکه تلاش میکنه به واقعی برسه، گاهی میرسه گاهی نمیرسه. و از شاید که بله این نکته هست که اجتهاد آیا نمیاد معرفت را نسبی بکنه؟ این یک سوال جدی است که انشاءالله تو بحث انتظار از دین و نسبیت معرفت دینی اونها انشاءالله به چند بحث ارتباط داره که بعدها دیگه بازش صحبت بشه. و فعل جمله نمیشود گفت که همه به اصطلاح معارفی که به دست میاد حالت نسبی داره، بلکه ما امور قطعی و ضروری هم داریم که انشاءالله اینا دیگه در جای خودش و بعدها باید بحث کرد. این بله آره اون ببینید این یک سوال جدی وجود داره که بالاخره دیروز اجمالا بهش پرداختیم ولی در آینده بیشتر بهش میپردازیم. این سوال جدی که وجود داره اینه که وقتی که دین واصل با اونی که در واقع پیش ائمه بود یا ابلاغ شد ابلاغ شده، دین واصل با دین ابلاغ شده از شبت که منطبق نیست و یه چیزهایی از دست رفته، چقدر میشه اصلا ما به این اونچه که داریم اعتماد بکنیم با توجه به اون پنجشش عاملی که رخ داده بود در تحول تاریخی و از جمله خود نقل به معنا؟ ائمه اجازه دادن نقل به معنا، نقل به معنا اصلا خودش ممکنه دلالت‌ها رو خیلی زیر رو بکنه. با این اوضاع و احوال شما چطور میتونید اعتماد بکنید به اونی که دارید؟ و این همونیست که بعضی را برده به سمت انسداد کبیر و قائل به این که زن از باب انسداد حجته، یعنی ما راه برای یک کشف درست و جدی در دستمون نیست، ولی از باب این که مطلق زن حجیت داره ما به این ظنون عمل میکنیم. این انشاءالله ما دیگه بعد بحث میکنیم.